درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 236 انوشیروان و مرد موزه فروش. قسمت قبل به صورت کوتاه به دو داستان مهم پرداختیم که در این قسمت میخوایم این ماجراها رو کامل کنیم و به سرانجام برسونیم. دوستان، اول ماجرای به ولیعهدی رسیدن پسر بزرگ انوشیروان هرمزد بود و اتفاق دیگر ماجرای گستاخی قیصر جوان روم به انوشیروان و تصمیم شاه جهان برای لشکرکشی به روم و تنبیه فرمانروای خام اون منطقه. پس بریم ابتدا سراغ ماجرای لشکرکشی و ببینیم چطور پیش میره و سرانجامش چگونه خواهد شد. با بالا آمدن آفتاب عالمتاب و آغاز روز نو در ایران زمین، آوای کوس نبرد از همه جای کشور بلند میشه و به فرمان شاهنشاه انوشیروان سپاه بزرگی در مدائن گرد هم میان و آماده میشن تا به فرمان شاهنشاه حرکت کنند به سمت روم. از طرف دیگه اما وقتی خبر حرکت لشکر بزرگ ایران به سمت روم به گوش قیصر میرسه، او هم سپاه بزرگ 300 هزار نفری رو میفرسته تا از اموریه حرکت کنند و در حلب آماده رویارویی بشن با ایرانیان. نبرد بزرگ و خونینی در حلب بین ایرانیان و رومیان آغاز میشه و ایرانیان در این نبرد حلب رو به دریای خون بدل می کنند و عده زیادی از رومیان رو از دم تیغ می گذرونند و 30,000 تن رو هم اسیر می کنند تا بالاخره رومیان تسلیم می شن و مجبور به عقب نشینی. تنها اقدام موفقیت آمیزی که رومیان در این نبرد موفق به انجامش میشن اینه که بعد از شهر حلب خندق بزرگی میکنند و بعد از گذشتن خودشون از این خندق اون رو از آب پر میکنند تا ایرانیان پشت خندق معطل بشن تا اونها بتونن جون خودشون رو نجات بدن و بیش از این کشته ندن. اما بعد از تمام شدن این نبرد و فرار کردن رومیان، ایرانیان به فرمان شاهنشاه همونجا پشت خندق اتراق میکنن تا اتاق جنگ سپاه ایران تصمیم گیری کنه که قرار چطور این نبرد رو ادامه بدن و آیا میخوان جلوتر برن و در خاک روم پیشروی کنن یا نه تا همینجا کافیه و همین که این گوشمالی رو به قیصر دادن براش درس عبرت شده. مدتی از اتراق کردن سپاهیان پشت این خندق میگذره که خبر به شاهنشاه میدن که سپاه به مشکل بودجه برخورده و اون مقدار سکه‌ای که گنجور شاه به همراه آورده بوده تا هزینه های نبرد تامین بشه رو به پایانه و اونها این معطل شدن در شهر حلب رو پیشبینی نکرده بودن و حال برای تهیه آذوقه لشکر بزرگ ایران به مشکل خوردن. پس شاهنشاه بوزرجمهر رو فرا میخونه و ازش میخواد تا با کاروان بزرگی بره به سمت مازندران و از گنجهای مازندران 100 بار شتر سکه بیاره تا مشکل سپاه حل بشه. بوزرجمهر فکر میکنه و بعد به شاهنشاه میگه سرورم، تا مازندران راه بسیار طولانیه و من تا برم و برگردم شما برای اداره سپاه به مشکل برخواهید خورد. اگر اجازه بدید من سواری میفرستم به همین شهرهای اطراف تا از بازرگانان و بزرگان محلی مبلغی که لازم داریم رو قرض بگیریم و بعد وقتی سکه ها از خزانه رسید قرض به بازرگانان محلی رو پرداخت میکنیم. اگر بزرگان و بازرگانان بدونن که شما این پول رو درخواست کردید درنگ نمی کنند و مشکل سپاه رو حل خواهند کرد. انوشیروان که میبینه پیشنهاد بوزرجمهر منطقیه اون رو میپذیره و بوزرجمهر هم بیدرنگ کسی رو مأمور میکنه تا بره به شهرهای اطراف و پولی که لازم دارن برای ادامه نبرد رو از بزرگان و بازرگانان محلی وام بگیره. فرستاده بوزرجمهر به اولین شهری که میرسه و مشکل سپاه رو با بزرگان و بازرگانان شهر مطرح میکنه، شخص موزه فروشی جلو میاد و به فرستاده میگه مبلغ مورد نیاز شاهنشاه چقدره؟ فرستاده پاسخ میده 40 مره، هر مره 100,000 سکه. یه توضیح من اینجا برای شما بدم در مورد این دوتا کلمه که شاید براتون عجیب باشه. موزه دوستان یعنی چکمه و این شخص احتمالاً تاجر کفش و چکمه بوده و مره هم یعنی دفعه یا بار، یعنی در حقیقت این مبلغ سکه اینجوریه که 40 بار هر بار 100,000، که خب مبلغ بسیار زیادیه. به هر روی عزیزان، با اینکه پول بسیار زیادی رو شاهنشاه نیاز داره، تاجر موزه فروش قبول میکنه که این پول رو فراهم کنه و همه مبلغ رو خودش پرداخت کنه. فرستاده هم بسیار خوشحال میشه و سکه ها رو بار شتر میکنن تا برگرده سمت سپاه، که تاجر به فرستاده میگه من یک تقاضا ازت دارم که اگر لطف کنی و این پیغام و تقاضای من رو به جناب بوزرجمهر بگی خیلی ازت ممنون میشم. فرستاده بوزرجمهر میگه بگو هر چه که میخوای، من حتما پیغامت رو به جناب بوزرجمهر خواهم رسان. تاجر میگه من پسر کوچکی دارم که خیلی علاقه دارم پسرم تحت نظر فرهنگیان آموزش ببینه و به مقام و درجات بالا در مملکت برسه. اگر جناب بوزرجمهر لطف کنند و اجازه بدن پسرم تحت آموزش فرهنگیان قرار بگیره، من ازشون بسیار سپاسگزار خواهم شد. فرستاده بوزرجمهر از تاجر تشکر میکنه و قول میده بهش که درخواستش رو به بوزرجمهر وزیر بگه. بعد با کاروان سکه ها خوشحال برمیگرده سمت سپاه ایران و خبر فراهم شدن پول مورد نیاز و همچنین درخواست مرد موزه فروش رو میگه به جناب بوزرجمهر. وقتی شاه جهان خسرو انوشیروان هم توسط بوزرجمهر با خبر میشه که تمام پولی که نیاز داشتند رو یک تاجر پرداخت کرده، بسیار خوشحال میشه و میگه پروردگار رو سپاس که وضعیت مردم و کسب و کارشون اونقدر خوب هست در کشور ما که یک تاجر اینقدر ثروتمنده که میتونه چنین مبلغ زیادی رو به ما وام بده. بعد به بوزرجمهر میگه هر وقت پول از پایتخت رسید 100,000 سکه بیشتر از پولی که مرد موزه فروش به ما قرض داده بهش برگردونی تا بابت این لطفی که به سپاه ایران کرده ازش به خوبی تشکر شده باشه. در این میان بوزرجمهر یاد درخواستی که همون تاجر کفش از شاه داشته میفته و میگه سرورم، این مرد موزه فروش که این سکه ها رو به ما قرض داده یک درخواست هم داشته که اگر اجازه بدید خدمتتون مطرح کنم. بوزرجمهر ادامه میده این تاجر پسر کوچکی داره که دلش میخواد اگر شما اجازه بدید بیاد به نزد فرهنگیان و از اونها علم و دانش بیاموزه تا در آینده شخص سودمندی برای کشور باشه و بتونه به شاهنشاه و مردم خدمت کنه. شاه جهان این حرف رو که میشنوه کلن چهرش دگرگون میشه و به قولی لبخند بر لبانش خشک میشه و به بوزرجمهر میگه گمان میکنم یا کمخوابی و روزهای سخت نبرد باعث شده نتوانی خوب بیاندیشی، و یا اینکه خوشحالی از رفع مشکلات مالی سپاه حواست رو پرت کرده. جناب بوزرجمهر، این چه حرف نابخردانه است که شما میزنید؟ پسر یک کفاش یا اصلا تاجر کفش و چکمه بیاید و در بین فرزندان بزرگان و درباریان بنشیند و آموزش ببیند؟ آیندگان به ما چه خواهند گفت؟ یعنی فردا روز که من نیستم و پسرم پادشاه این سرزمین است، در بین بزرگان و وزیران و مشاورانش یک کفاش زاده حضور داشته باشد و به پسر من مشاوره بدهد؟ زود هر چه سکه از موزه فروش گرفتید رو بار همان شترها بکنید و بهش پس بدهید و کس دیگری را برای وام گرفتن پیدا کنید. بله دوستان، میدونم که به احتمال خیلی زیاد توقع این عکس العمل رو از شاهنشاه انوشیروان نداشتید. برای توضیح این اتفاق و این واکنش باید نگرشی که در شاهنامه در مورد جایگاه اجتماعی افراد از ابتدای کتاب وجود داشته رو یک بار دیگه بهتون یادآوری کنم. اگر دقت کرده باشید از همون ابتدای کتاب جایگاه اجتماعی هر شخص بستگی به جایگاه خانوادگیش داره. مثلا کسی میتونه شاه بشه که از خاندان شاهان کشور باشه و به قولی خون پادشاهان رو در رگ داشته باشه. یا کسی پهلوان میتونه بشه که پهلوان زاده باشه. اینجا همین جناب موزه فروش با اینکه خیلی پول داره و انقدر وضعیت مالیش خوب هست که میتونه مشکل مالی سپاه بزرگ ایران رو حل کنه، اما نمیتونه پسرش رو برای تحصیل پیش فرهنگیانی بفرسته که فرزندان بزرگان رو تعلیم میدن. فرزند کفاش هر چقدر هم که دانا و باسواد باشه باز هم سرانجام میتونه کفاش و کفش فروش بشه و نه چیزی بیشتر. و این تاجر کفش میخواست با این درخواست عملاً طبقه اجتماعی فرزند خودش رو ارتقا بده که با مخالفت شدید شاهنشاه روبرو میشه، چرا که در دیدگاه شاهنامه این اتفاق و تغییر طبقه اجتماعی افراد کاری نادرسته که در صورت به وقوع پیوستن همه چیز به هم میریزه و به قولی سنگ روی سنگ بند نمیشه. اگر به داستان‌های گذشته هم سری بزنید حتما به نمونه‌های مشابه برخواهید خورد که در داستان به ما نشون میده که افراد هیچ وقت نمیتونن طبقه اجتماعیشون رو تغییر بدن و به قول شاهنشاه انوشیروان این کار راه و رسم دیو و اهریمنه. به هر روی عزیزان، همه سکه های مرد موزه فروش رو بار شتر میکنند و میفرستند به خونش تا هم بوزرجمهر مجبور بشه که به فکر راه چاره دیگری باشه برای جور کردن کسری بودجه سپاه و هم اون تاجر کفش متوجه بشه که با درخواستش به هیچ وجه موافقت نخواهد شد و پسرش باید که کسب و کار پدرش رو ادامه بده. اما بعد از پس فرستادن پول اون تاجر موزه فروش خیلی طول نمی کشه که مشکل کمبود بودجه سپاه ایران جور دیگری حل میشه. فردای اون روز طلایه‌داران سپاه که روز و شب در اطراف سپاه در حال گشت زنی هستند خبر میارن که گروهی که به نظر فرستادگان قیصر میان با پرچم سفید برای انجام مذاکرات صلح دارن میان به سمت محل اتراق شاه جهان. مدتی از رسیدن این خبر نگذشته بود که 40 نفر از بزرگان و دانشمندان رومی میرسن به خدمت شاهنشاه انوشیروان برای آغاز مذاکرات صلح، در حالی که هر کدام 30,000 سکه طلا برای شاهنشاه و سپاه ایران پیشکش آوردن. شاهنشاه هم همونطور که از قدیم راه و رسم ایرانیان بوده به گرمی از این فرستادگان استقبال میکنه و دستور میده به همشون به خوبی رسیدگی کنن تا خستگی راه رو از تن به در کنند. اما حرف این بزرگان رومی چیه و چه پیشنهادی برای شاهنشاه دارن؟ در دیدار با انوشیروان یکی از این رومیان از جای بر میخیزه و ضمن ادای احترام به شاهنشاه میگه سرورم، قیصر جوان و تازه روم جوانی و خامی کرده و ندانسته و نسنجیده حرفی زده که نباید میزده. کشور روم و رومیان از قدیم متحد و هوادار شما و مردم کشورتان بودند و اگر لطف و محبت شما به روم نبود ما نمیتوانستیم کشور را به خوبی اداره کنیم. همانطور که پادشاهان چین و هند و بقیه کشورهای جهان از لطف شما بهره‌مند هستند، امید داریم بی‌ادبی قیصر جوان ما را ببخشید و اجازه بدهید مانند سابق باج و خراج سالانه را تقدیم کنیم و از محبت و لطف شما برخوردار باشیم. شاهنشاه در مقابل این سخنان مرد رومی لبخندی میزنه و میگه حال که شما بزرگان این گونه میگویید حرفی نیست، میپذیریم. اما فراموش نکنید اگر قیصر جوان است و خام، شما بزرگان که هستید و وظیفه شماست که اجازه ندهید با این افکار خام کار دست کشورتان بدهد. فراموش نکنید ما همیشه آماده ایم تا یاوه‌گویان و متجاوزان را سر جایشان بنشانیم و در این راه از لشکرکشی و درم و دینار خرج سپاه کردن هم باکی نداریم. رومیان در مقابل این لطف شاه و برای تشکر پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر باج و خراج سالانه مبلغی هم برای این لشکرکشی که شاه ایران به سمت روم داشته بپردازند تا شاید تونسته باشند لطف شاهنشاه ایران زمین رو جبران کنند، که خب شاه اونها رو ارجاع میده به سمت وزرا و البته گنجور که درباره مسائل مالی دیگه وقت شاه رو نگیرند و برن به قولی با مسئولش صحبت کنند. و بدین ترتیب داستان نبرد انوشیروان و این لشکرکشیش به روم و نبردش با قیصر جوان این گونه به پایان میرسه. اما از این ماجرا که بگذریم میرسیم به داستان به ولیعهدی رسیدن هرمزد که اون رو هم ابتداش رو قسمت قبل گفتم براتون و دیدیم که شاهنشاه نامه‌ای به پسر بزرگ خودش هرمزد نوشت و او رو رسماً جانشین و ولیعهد خودش کرد. اما اینجای داستان رو قبل از اینکه ادامه ماجرای ولیعهدی هرمزد رو براتون بگم استاد سخن فردوسی طوسی یک مقدمه ای ابتدای این داستان میگه که بسیار زیباست و از زبان خودش حال و روزش رو در هنگام سرودن این بخش از کتاب برامون میگه. من آخر این قسمت دوستان این ابیات رو حتما براتون میخونم، چرا که من خودم حس کردم در حال گپ زدن با جناب فردوسی هستم وقتی این ابیات رو خوندم و امیدوارم شما هم همین حس زیبا بهتون دست بده. به هر روی بشنوید ادامه داستان ولیعهد شدن هرمزد رو. وقتی شاه ایران و جهان انوشیروان دادگر به سن 74 سالگی میرسه، خودش این احساس رو میکنه که یواش یواش باید به فکر جانشین برای خودش باشه. پس از بین 6 پسرش که همگی فرزندانی لایق و با فر و دانش شاهنشاهی بودند، بزرگترین و داناترین و البته برازنده ترین پسر برای نشستن بر تخت شاهی ایران زمین رو که هرمزد بوده رو انتخاب میکنه تا این وظیفه مهم رو به او بسپاره. اما شاه جهان همینطور الکی و بدون حساب و کتاب این انتخاب رو انجام نمیده دوستان. از مدت‌ها قبل از اینکه این تصمیم رو بگیره، گروهی از کاراگهان رو مأمور میکنه تا بی سر و صدا و بدون اینکه کسی متوجه بشه برن و هرمزد و کارهاش رو زیر نظر بگیرند و برای شاه از رفتار و کردار و منش هرمزد به صورت روزانه گزارش تهیه کنند. بعد از اینکه شاهنشاه مدتی پسرش رو زیر نظر میگیره و به قولی هرمزد از این آزمون سربلند بیرون میاد، انوشیروان روزی بوزرجمهر رو فرا میخونه و بهش میگه اکنون که سنم از 70 گذشته و بیش از پیش نزدیک به رفتن از این سرای سپنج هستم، قصد دارم پسر بزرگم هرمزد رو به عنوان جانشین خودم معرفی کنم. شما جناب بوزرجمهر، پسرم رو به اینجا دعوت کن و با تنی چند از بزرگان و دانشمندان علم و دانشش را بسنجید تا ببینیم آگاهی کامل برای نشستن بر تخت شاهی ایران زمین دارد یا اگر لازم است در مواردی بیشتر راهنماییش کنیم و آماده برای جانشینی من. بوزرجمهر هم چنین میکنه. فرزند ارشد شاهنشاه هرمزد رو فرا میخونه و در مجلسی که درش همه بزرگان و دانشمندان حضور دارند شروع میکنه از او یک سری سوالات فلسفی و علمی میپرسه. مجلسی مانند همون مجلس پرسش و پاسخ بوزرجمهر، اما این بار بوزرجمهره که پرسش میکنه و ولیعهد پاسخ میده. اما دوستان این تازه اول ماجراست و این سوال و جوابها این گونه ادامه پیدا نمیکنه و بعد از چند بار که بوزرجمهر سوال میپرسه و شاهزاده پاسخ میده، بوزرجمهر رو به هرمزد میکنه و میگه من یک سری سوال مطرح می کنم و از شما می خوام که برید و در مورد این سوال های من خوب فکر کنید و فردا پاسخ همه رو به من بگید. اگر پاسخاتون درست و قابل قبول بود که هیچ، اگر نه من به شما آموزش خواهم داد. بعد هم همونطوری که گفته بود تعداد زیادی سوال مطرح می کنه و مجلس اینگونه به پایان می رسه. هرمزد جوان با پایان گرفتن این مجلس میره به استراحتگاهش و پاسخ سوالات بوزرجمهر رو آماده میکنه و طبق قراری که داشتند شب بعد باز میگرده به مجلس بزرگان و درباریان تا در حضور شاهنشاه پاسخ سوالات رو بیان کنه. هرمزد از جای بر میخیزه و بعد از ادای احترام به پدر شاه جهان یکی یکی سوالات بوزرجمهر رو مطرح میکنه و بعد پاسخش رو میگه. بعد از تموم شدن صحبت‌های هرمزد، همه بزرگان و درباریان حاضر در مجلس آفرین میگن به این علم و دانشی که فرزند بزرگ شاه داره و شاهنشاه هم که از شنیدن پاسخ‌های پسرش بسیار خوشحال شده، همونجا دبیر دربار رو فرا میخونه و دستور میده عهدنامه‌ای بنویسند و طبق اون عهدنامه هرمزد بشه جانشین و ولیعهد پدرش. بعد هم بر اون عهدنامه مهر شاه رو میزنند و این گونه داستان ولیعهدی هرمزد هم به پایان میرسه. در پایان این قسمت و قبل از اینکه اشعار پایانی رو براتون بخونم، در این روزهای سخت اما پر امید از ایزد براتون آرزوی بهروزی و پیروزی دارم و از شما عزیزان میخوام که همونطور که تا امروز مراقب همدیگه بودید، باز هم هوای هم رو داشته باشید و ایران رو فراموش نکنید. پاینده و جاوید تا ابد ایران و ایرانی. سراینده دهقان آموزگار، چه گفتن در این گردش روزگار؟ که روزی فراز است و روزی نشیب، گهی با خرامیم و گه با نهیب. سرانجام بستر بود تیر خاک، یکی را فراز و یکی را مقاک. نشانی نداریم از آن رفتگان، که بیدار و شادند اگر خفتگان. بدان گیتی ار چندشان برگ نیست، همان به که آویزش مرگ نیست. اگر صد بود سال، اگر 25، یکی شد چو یاد آید از روز رنج. چه آن کس که گوید خرام است و ناز، چه گوید که درد است و رنج و نیاز. کسی را ندیدیم مرگ آرزوی، ز بیراه و از مردم نیک خوی. چه دینی چه آهرمن بت پرست، ز مرگند بر سر نهاده دو دست. چو سالت شده پیر بر 61، می و جام و آرام شد بی نمک. نبندد دلن در سپنجی سرای، خرد یافته مردم پاک رای. به گاه بسیچیدن مرگ می، چو پیراهن شعر باشد به دی. فسرده تنن در میان گناه، روان سوی فردوس گم کرده راه. زیاران بسی ماند و چندی گذشت، تو با جام و همراه مانده به دشت. زمان خواهم از کردگار زمان، که چندان بماند دلم شادمان. که این داستانها و چندین سخن، گذشته برو سال و گشته کهن. زهنگام گرشاه تا یزدگرد، ز گفت من آید پراگنده گرد. به پیوندم و باغ بی خف کنم، سخنهای شاهنشهان نف کنم. همانا که دل را ندارم به رنج، اگر بگذرم زین سرای سپنج.